شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این پنجشنبه 8 خرداد ماه سال 1404 خورشیدی. در نیم ساعت پیش رو با شما درباره جنجال زیر گرفتن یک افسر پلیس از سوی محمد حسن نیکزاد، فرزند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت. از تفاوت‌های دید دولت و مجلس شورای اسلامی در ایران درباره مسائل زنان، از حجاب اجباری تا مهریه خواهید شنید و همچنین لحن متفاوت دونالد ترامپ در قبال ایران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر کرده؟ اینها و بیشتر از اینها در نیم ساعتی پیش رو در ساعت 14. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و آخرین خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری گفت در مذاکرات با ایران جمهوری اسلامی می‌خواهد که به یک توافق برسد. به گزارش آسوشیتد پرس وی افزود توافق با ایران می‌تواند طی چند هفته آینده محقق شود. دونالد ترامپ همچنین گفت که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که حمله به ایران در حال حاضر امری نامناسب است، زیرا ما به یک راه حل بسیار نزدیک هستیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت البته این می تواند در هر لحظه حتی با یک تلفن تغییر کند، ولی گمان می کنم که ایران می خواهد به توافق برسد و یک توافق می تواند جانهای بسیاری را حفظ کند. در ایران اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای امروز پنجشنبه 8 خرداد در حالی وارد 8 روز خود شد که گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جاده‌های برخی محورهای مواصلاتی همچنان خالی از کامیون است. در همین حال روابط عمومی سپاه ولیعصر خوزستان اعلام کرد افرادی که از تجمعات و اعتصاب کامیونداران در پایانه بار بندر امام خمینی فیلم برداری و برای شبکه‌های بنوشته این خبر معاند ارسال می‌کردند از سوی سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و دستگیر شدند. جلال موسوی نایب رئیس کانون کشوری کامیونداران با اشاره به وعده‌های دولت برای پاسخ به مطالبات مسئله اصلی را تضمین اجرای این وعده ها دانست. خواسته های رانندگان معترض از سوی برخی فعالان مدنی از جمله نرگس محمدی برنده نوبل صلح و جعفر پناهی برنده نخل طلای فستیوال کن مورد حمایت قرار گرفته است. غلامرضا قاسمیان که پیشتر به دلیل اظهاراتش علیه حکومت عربستان سعودی در مکه بازداشت شده بود، آزاد و وارد ایران شد. این مداح نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای و مجری برنامه‌های مداحی تلویزیون دولت ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با پیگیری‌های مجدانه کنسولگری ایران در عربستان از زندان آزاد شدم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین واکنش خود به مسئله غلامرضا قاسمیان به طور تلویحی گفت این اتفاقات تأثیری بر روابط تهران ریاض نخواهد گذاشت.
در خصوص روابط ایران و عربستان ما کاملا جدی هستیم. سیاست همسایگی ما که از قبل هم شروع شده سیاست بسیار مهمی هست. عربستان جایگاه بسیار مهمی در این سیاست داره. ما روابط برادرانه خودمون رو ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که در این روابط خللی وارد بشه.
هرچند دلیل رسمی بازداشت غلامرضا قاسمیان اعلام نشد، اما در روزهای گذشته ویدئویی از وی در مراسم حج تمتع منتشر شده بود که در آن می گفت دیگر لازم نیست برای قمارخانه، مراکز فحشا و کنسرت‌های رکیک به آنتالیا بروید. می توانید به جایش بیایید به مکه و مدینه. اینجا به تنظیمات بنی امیه بازگشت است. برخی از رسانه‌ها و فعالان مجازی احتمال دادند که بازداشت این مداح به انتشار این ویدئو و انتقاد از اصلاحات حکومت عربستان سعودی باز می‌گردد. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که 22 شهرک جدید یهودی‌نشین را در کرانه باختری اشغالی ایجاد خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این شهرک‌ها شامل شهرک‌های جدید و قانونی کردن پایگاه‌هایی می‌شوند که بدون مجوز دولت اسرائیل ساخته شدند. اسرائیل در جنگ خاورمیانه در سال 1967 کرانه باختری را به اشغال نظامی خود درآورد، اما فلسطینی‌ها می‌خواهند که این منطقه بخش اصلی کشور آینده‌شان باشد. پس از اعلام تأسیس دولت فلسطینی از سوی یاسر عرفات، رهبر پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین در 1988، به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، تاکنون نزدیک به 150 کشور فلسطین را عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناختند. با این همه حد و مرز سرزمینی این کشور هنوز مشخص نیست و هر روز از وسعت اراضی فرضی آن کاسته می شود.
مهرداد میردامادی بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می کنید.
در ایران موضوع تصادف محمد حسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با یک افسر پلیس واکنش‌های زیادی را در میان شهروندان برانگیخته است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران، محمد حسن نیکزاد با رانندگی در خط ویژه میدان ونک یک سرهنگ راهور را تهدید کرد و با خودرو زیر گرفت. بنابر برخی گزارش ها بازداشت راننده خاطی ظرف کمتر از یک ساعت به پایان رسید و با دخالت پدرش آزاد شد. تا به این لحظه هم نه از سوی مجلس و نه از سوی نایب رئیسان و نه حتی از سوی نیروی انتظامی واکنشی به این رخداد منتشر نشده. در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ایران، از او پرسیدم آیا قانون در جمهوری اسلامی تنها برای مردم عادی وضع شده؟
توی جمهوری اسلامی قانون رو برای مردم بنویسن، قانون رو میخوان برای حکومت شوندگان بنویسن، نه قانونی که الزاماً خودشان را بخواهد محاصره بکند یا محدود بکند. این تبعیضات قانونی و تبعیضات حقوقی از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی بوده. شما نگاه بکنید در قتل زنده یاد آقای رضاخانی که توسط آقای جلال الدین فارسی در دهه 70 صورت گرفت، که یک قتل کاملا عمد که در دادگاه نهایتا گفتن این یک قتل شبه عمد و تبدیل به دیه شد. خانواده مرحوم هم دیه رو نگرفتن و چون قبول نداشتن نحوی دادرسی رو. بیایید حالا تا موارد متعدد کشته شدن یک رهگذر یا یک کسی که مزاحم پسر آقای فلاحیان میشه. آقای پسر فلاحیان ایشون رو با اسلحه کمری میکشه بدون اینکه زندان بره، میرن و هر حال یک جور رضایت خانواده رو در دارستان میگیرن از خانواده مقتول. این مسئله برای همینه، شما نگاه بکنید افرادی که دارن با دزدی‌های معمولی، آفتاب دزد، دوست، انگشتار قتل میکنن، اینو دزدی میدونه جمهوری اسلامی چون در اشکال فقهی اسیر کرده جامعه رو. اما در شکل مدرن به نام نامی امیرالمومنین و به نام نامی امام زمان هزاران میلیارد اختلاس کن، نایتا میگن یک زندانه. اون زندانم زندان نیست که، میرن به هر حال به یک شکلی با رأی باز بیرون میان، در درون زندان هم معامله میکنن یا اونایی که از کشور خارج میشن. شما در هیچ کجا قانون رو در خصوص آقازاده ها، در خصوص نخبگان سیاسی امنیتی نظام ما نمیبینیم. بنابراین این یک پدیده خیلی جدیدی نیست که جامعه بخواد یهو شوک بهش دست بده. جامعه این رو با پوست و گوشت خودش لمس میکنه. پسر یک نماینده مجلس، هر کس بخواد باشه، زده یک افسری رو کشان تو خیابان با ماشین کشوندش، بعد باید به اینجا برسه که مثلا با وساطت پدرش از زندان آزاد بشه یا یک جوری مثلا مسئله رو بخواد رفع رجوع بکنن، رضایت بگیرن. این مسئله برای یک شهروند عادی میسره؟ خب نیست. این نشان دهنده عمق نگاه تبعیض آمیز و ستم سیستماتیک حقوقی بر شهروندان ایران.
الان تفاوتی که ما با گذشته شاهد هستیم این است که شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده و به همین دلیل افکار عمومی زمینه‌ای پیدا کرده برای ابراز نظر. بنابراین شاید بشه گفت با اون مواردی از قبیل مورد فلاحیان و مورد آقای فارسی این تفاوت رو بشه اینجا برشمرد. فکر میکنید که با این زمینه و فرصتی که در برابر افکار عمومی قرار گرفته، خارج از حاکمیت افکار عمومی و جامعه مدنی چه میتواند بکند؟
خب جامعه مدنی که مبارزات خودشو به طور روزمره، پار جنبش ها، خرد جنبش ها، نا جنبش ها، نافرمانی های مسالمت آمیز مدنی به هر شکل داره نشون میده و یک پیشروی خزنده داره و در جاهایی هم یک برآمدهای بزرگ به خودش میگیره، مثل جنبش زن زندگی آزادی. اینا رو جامعه خب بر رصد میکنه، ولی اون چیزی که من از تاریخ جمهوری اسلامی مثال زدم نشان دهنده اینه که همه چیز در این جامعه سطح میشه. اون زمانی هم که به این شبکه‌های اجتماعی نبودن، اینترنت به اون مفهوم نبود، به هر حال هاضمه تاریخی و اون گنجینه حافظه تاریخی جامعه اینا رو پرتاب داره میکنه، میاره به اینجا و اینجاست که با یک موج طوفانی اینترنتی مجازی شبکه‌های اجتماعی اینها تلفیق میشه، ترکیب میشه و موج‌های قدرتمند درست میکنه. ولی خب شما چه انتظار ما داریم از ساختاری که مجلسش 3%، بسیاری از نمایندگان با 3% آرا اومدن بالا، از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن، اساسا اینا براشون انگار مثلا خب در یه دنیای دیگه ای دارن سر میکنن، در یک دنیا، یعنی ما دو تا دنیای موازی داریم تو ایران دیگه، دنیایی که مردم دارن برای خودشون میسازند و پیشروی میکنن و اونم تو دنیای خودشون داره میره. حالا کی برسد که این دنیای واقعی که دنیای جامعه است، که دنبال حقوق شهروندیه، کرامت انسانه، اون دنیای موازی ناعادلانه و ستمگرانه رو بخواد در خودش هضم بکنه. اون دیگه برمیگرده به برحال پیشروی جامعه مدنی و پیشروی مبارزات اجتماعی مردم.
آیا فکر میکنید که در نهایت فشار افکار عمومی حاکمیت رو وادار به واکنش و اتخاذ عمل بکنه در چنین شرایطی؟
ببینید این مورد زیاد از نظر مثلا نگاه جامعه رو میگم مورد بزرگی نبوده که شوکاورم باشه برای جامعه. جامعه وقتی با برکشیدن جنبش زن زندگی آزادی اون لایحه عفاف و حجاب رو توسط همین مجلس که آقازادش میاد پلیس این کشور رو میگیره زیر ماشین که تصویب میشه، ولی شورای عالی امنیت ملی جلوش میگیره، این نشوندهنده چیه؟ نشوندهنده اینه که جامعه در نوع کلان خودش داره تاثیرگذاری خودش رو میذاره. این مورد رو هم به نظر من سبب رسوایی بیشتر این مجلس و نمایندش میکنن و جامعه رو به هر حال هوشیارتر میکنه، آگاهتر میکنه و جمهوری اسلامی هم در یک جاهایی به هر حال اسکرندمونش همین عقب نشینی در برابر لایحه عفاف حجابه، در یه جایی به هر حال اینم کار خودشو میکنه.
حمید آصفی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ایران.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
از خشونت علیه زنان تا حجاب اجباری و حالا مهریه. موضوعهای مربوط به زنان بیش از گذشته در مرکز توجه مرکز مجلس شورای اسلامی و دولت مسعود پزشکیان قرار گرفته، اما به نظر می رسد تفاوت عمده‌ای میان نگاه دولت و مجلس نشینان در مورد مسائل زنان وجود دارد. بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
لایحه منع خشونت علیه زنان که تدوین آن از دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود تا دولت مسعود پزشکیان چنان دچار تغییر محتوا و شکل شد که این دولت خواست تا آن را از مجلس باز پس گیرد. اما به گفته زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان، به دلیل همکاری مجلس دولت استرداد لایحه را متوقف کرده است. اما همکاری مجلس به معنای حل همه مشکلات نیست. زهرا بهروزآذر به رسانه ها در ایران اینطور گفته است.
این هنوز مواد اصلی که به طور خاص ماده 612 بوده، اون با وجود اینکه در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدی ما روی اون بوده برای اینکه بتونه موضوع پیشگیری رو به صورت جدی‌تری دنبال بکنیم، هنوز مرتفع نشده و امیدوارم که اون تو لایحه ما بوده هست نشه، چون الان متاسفانه به طور خاص یکی از نمایندگان که خانوم هم هستن به شدت مخالفن و خیلی جدی دارن پافشاری میکنن که اون نباید باشه.
اشاره ی معاون رئیس جمهور به ماده 612 قانون مجازات اسلامی درباره تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که پیشتر برای بررسی به مجلس فرستاده شده بود و به ماده رومینا معروف است. این نام از رومینا اشراقی، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسید، وام گرفته شده است. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، در مورد نگاه مجلس شورای اسلامی به مسائل زنان از تفوق عقل مذکر در حامیان جمهوری اسلامی میگوید:
زنان ایران در یک جبهه هستند، دقیقاً مثل جبهه جنگه، یعنی دارن میجنگن برای اینکه حقوق خودشون رو به دست بیارن و از طرفی هم نهادهای سرکوبگر، قوانین و مأموران و عاملان و آمران سعی میکنن که اونها رو وادار به شکست بکنن. تا اینجا ما میبینیم پیروز این میدان زنان هستند و حتی این قضیه مقاومت زنان به حدی رسیده که نمایندگان مجلس هم وارد این جبهه شدن. حالا اینکه در کدوم به سوی این میدان ایستادن، من میخوام بگم که اینها بعضی هاشون در هیچ کدوم از این دو سو نیستن، دارن تلاش هایی میکنن، بعضی هاشون هم نه، دارن این تلاش ها رو سرکوب میکنن. یک عقل مذکری وجود داره که در واقع دشمن اصلی جبهه مقاومت زنانه. این عقل مذکر گاه ممکنه که در یک جنس زنانه خودش رو نشون بده، مثل همین خانم نمایندهی که اسمشون هم نبردن ولی به هر حال گفتن که همچین مانعیتی وجود داره. گاه ممکنه که در یک جنس مردانه حضور پیدا کنه.
بحث بر سر لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی ادامه دارد که هنوز اعتراض‌ها به ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب نیز ادامه دارد. کار به آنجا رسیده که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار به طور علنی اعلام کرد که قانون موسوم به عفاف و حجاب را به دلیل ابلاغ مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.
من نخواستم هیچ وقت با صراحت این نکته را اینجا عرض کنم. شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 به ما دبیرخونه به صورت مکتوب ابلاغ کرده که فعلا این قانون ابلاغ نشه. خب من که نمیتونم وقتی اونجا ابلاغ شده من ابلاغ کنم.
پس از تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مخالفان و منتقدان این قانون وضع جریمه‌های سنگین برای عدم رعایت حجاب اجباری مد نظر حکومت را محکوم کردند و آن را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران خواندند. گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز هشدار دادند که اجرای این قانون می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات مردمی بیانجامد. همزمان اما مجلس شورای اسلامی بیکار ننشست و طرحی برای محدود کردن مهریه زنان آماده کرد. بر اساس طرح تازه مجلس، زنان همچنان می توانند هر میزان مهریه‌ای تعیین کنند، اما مسئولیت کیفری مردان صرفاً تا سقف 14 سکه طلا به رسمیت شناخته می شود. هدف از این طرح حبس زدایی و کاهش زندانیان مهریه اعلام شده. زهرا بهروزآذر با اعتراض به این طرح گفته است که این تغییرات موجب تضعیف موقعیت زنان می شود.
واقعیت اینه که مهریه صرفا یک عدد و مهریه فقط هم یک دین مالی نیست، یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قراره که این ضلع اصلاح بشه باید همه اضلاع رو با هم دیگه بررسی بکنیم و با هم اصلاحش بکنیم، چون پیچیدگی های متعددی داره و آثار مختلفی روی زندگی به خصوص زنان ما میگذاره.
تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی برای محدود کردن زنان ادامه دارد که زنان ایرانی به مبارزه خود برای تن دادن به حجاب اجباری ادامه میدهند. منصوره شجاعی:
مقاومت زنان در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. داره طیف‌های خاکستری رو به سمت خودش جلب میکنه، داره مقاومت‌ها رو پررنگ میکنه و حکومت رو و دستگاه سرکوبگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و این مقاومت تا تغییر قوانین به طور کامل ادامه داره و نشون داده شده که زنان در این جبهه جنگ خشونت پرهیز برای مطالبات مدنی با عقل مذکر در هر جسمی که ظاهر بشه، در هر جنسی که ظاهر بشه مقاومت میکنن و مبارزه خودشون رو ادامه میدن.
اسفند ماه سال گذشته کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی اعلام کرد که به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها، حکومت ایران به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همینطور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد.
رویا کریمی مجد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به نظر می‌رسد لحن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقایسه با دور اول ریاست جمهوریش و حتی سخنرانی‌های انتخاباتیش قدری انعطاف‌پذیرتر و مسالمت‌جویانه‌تر شده است. آقای ترامپ حتی روز چهارشنبه تایید کرد که نخست وزیر اسرائیل را از بمباران ایران منع کرده و تاکید کرد که واشنگتن در حال مذاکره با تهران است و گفتگوها هم خیلی خوب بوده. در گفتگو با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا، نخست از او پرسیدم که آیا تغییری را در سیاست آمریکا در قبال ایران شاهد هستیم؟
ما شاهد تغییر سیاست کلی آمریکا نیستیم. لحن ممکنه تغییر کنه، اما در منطق بازدارندگی آمریکایی سیاست غالبا یکسان میماند، مگر اینکه ساختار بازی بخواد تغییر پیدا کنه. با سه هدف میشه گفتش که این مسئله داره پیش میره در حال حاضر. هدف اول جنگ روانی هدفمند هست. در سیستم فکری ترامپ ابهام یکی از ابزارهای قدرته، همونطور که پیش از این با مرد دیوانه در سیاست کره شمالی میشه گفت بازی کرد لفظی که به کار برده بود، امروز هم ممکنه با یک دوگانه توافق یا نابودی در قبال ایران بخواد عمل کنه. منع اسرائیل از اقدام ممکنه یه تاکتیک باشه برای الغای حسن نیت یا کنترل زمان عملیات. مسئله دومی که پیش میاد اینه که آمریکا یک مذاکره طلبی بدون تغییر در اهداف کلان رو داره دنبال میکنه. ترامپ به دنبال یک پیروزی قابل برندسازیه، نه صرفا انهدام رژیم ایران یا توافق هسته‌ای. صرف تغییر در لحن بیشتر به معنای آماده سازی فضای سیاسی برای تحمیل یک توافق از موضع قدرت، نه نرمش در اصول. و در نهایت آنچه که راجع به کنترل اسرائیل میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که به نوعی این کنترل لحظه انفجار هست. پیام به اسرائیل برای خودداری از اقدام نشانگر یک موازنه بسیار ظریفه که آقای ترامپ داره پیش میبره برای حفظ فضای دیپلماتیک در لحظه‌ای که آمریکا احساس میکنه هنوز زمان مناسب برای اون ضربه نهایی نرسیده.
به تازگی ما سفر آقای ترامپ به خاورمیانه رو شاهد بودیم، جایی که او از کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی بازدید کرد و میلیاردها دلار قرارداد با این کشورها امضا کرد. آیا این کشورهای متحد آمریکا در منطقه در مواضع اخیر دولت ترامپ نقش داشتند؟
میشه گفتش که بله نقش داشتن و باعث شدن که یک رویکرد تازه آمریکا به نوعی میشه گفتش در قبال ایران بخواد اتخاذ کنه، که این رویکرد چهار بخش داره. یک بخشش در نهایت چرا؟ چون این کشورهای خصوصا منطقه و حاشیه خلیج فارس در پی این هستن که بتونن اون ثبات و امنیت پایداری که ازش بهره مند هستن رو حفظ کنن. برای این مسئله آمریکایی‌ها میشه گفتش که رویکرد هر جدیدی که دارن متمرکز بر بازدارندگی غیر مستقیم و خاکستریه، یعنی تهدید به حمله مستقیم همراه با پشتیبانی از حملات سایبری، خرابکاری صنعتی، عملیات نیابتی و به نوعی در ادامش اسرائیلی ها هم اینجا وارد میشن و دکترین جنگ در منطقه خاکستری رو پیش میبرن. از سمت دیگه آمریکا برای اینکه وارد یک درگیری مستقیم نشه، به نظر میرسه که ممکن هست حتی حتی تلاش کنه که شکاف‌های درون سیستمی و در جمهوری اسلامی تقویت کنه، یعنی تشویق اون جناح‌هایی که برای توافق نجات بخش به ویژه در دوره‌ای که احتمال مرگ و از کار افتادگی رهبر نظام در میان مدت خیلی افزایش پیدا کرده، بتونه چنین تشویقی رو انجام بده. مسئله بعدی که آمریکا دنبال می‌کنه برای اینکه بتونه اهداف این کشورها و منافع اونها رو امن نگه داره، یک تعامل گزینشی با چین و روسیه هست برای مدیریت رفتار جمهوری اسلامی. یعنی با وجود رقابت با چین و روسیه، واشنگتن درک کرده که بدون نقش آفرینی این دوتا کنترل کامل بر پرونده خصوصا هسته‌ای جمهوری اسلامی ممکن نیست و در نهایت ایالات متحده داره سعی میکنه که به نوعی به شکل کارآمد با حفظ منافع متحدین خودش و کشورهای منطقه بتونه منافع آمریکا رو تأمین کنه.
شاهین مدرس بود، کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا. ایلان ماسک، میلیاردر کارآفرین، پس از رهبری تلاش‌ها در قالب وزارت کارایی دولت برای کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار اداری دولت فدرال آمریکا، از سمت خود به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور دونالد ترامپ کناره‌گیری می‌کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس که مالکیت آن را بر عهده دارد نوشت: مدت زمانی که تعیین شده بود تا من با حکم کارمند ویژه دولت کار کنم به پایان رسید است. بر اساس مقررات ایالات متحده، مدت خدمت این گونه کارمندان تنها به 130 روز اشتغال محدود می شود. معنای آن این است که ایلان ماسک باید تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 3 روز دیگر، از سمت خود استعفا می داد. با این حال برخی از گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که در حلقه نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای تمدید دوره یا تغییر وضعیت اشتغال ایلان ماسک به حالت پاره وقت ملاحظاتی وجود دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، نقش ایلان ماسک به عنوان مشاور دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر کمرنگ‌تر به نظر می‌رسید. بیش از یک ماه پیش ایلان ماسک اعلام کرده بود که از آخر ماه می به بعد زمان کاملا کمتری را به عنوان کاهش دهنده هزینه‌های رئیس جمهوری آمریکا در دستگاه‌های دولتی صرف کار خواهد کرد. در عوض او بیشتر بر تسلا، شرکت خودروهای برقی خود، تمرکز خواهد داشت که فروش آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز سه‌شنبه آمار ثبت نام خودروهای سواری جدید در اتحادیه اروپا برای ماه آوریل، یعنی از نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت منتشر شد و این آمار برای نخستین بار در سال جاری افزایش یافته است. این در حالی است که ثبت نام‌های جدید تسلا بیش از 50% کاهش یافت و همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. ایلان ماسک گفته است که هنوز هم اگر دونالد ترامپ از او بخواهد، که هنوز امری قطعی نیست، 1 یا 2 روز در هفته را به کارهای دولتی اختصاص خواهد داد. پس از اعلام این که از این پس ایلان ماسک بیشتر بر تسلا تمرکز خواهد کرد، دونالد ترامپ تلاشی نکرد تا ماسک از این تصمیم خود صرف نظر کند و گفت ما باید بگذاریم او برود تا بتواند بر شرکت‌هایش که در کنار تسلا و ایکس شامل اسپیس ایکس هم می‌شود تمرکز کند. ماسک به چهره‌ای برجسته در تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های دولت دونالد ترامپ تبدیل شد، هرچند او رسماً ریاست کمیته‌ای را که برای این منظور ایجاد شده بود، یعنی وزارت کارایی دولت معروف به دوج، را بر عهده نداشت. ایلان ماسک ادعا می‌کند دوج تقریباً 160 میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده. با این حال منتقدان این رقم را زیر سوال بردند و استدلال می‌کنند که برخی از صرفه‌جویی‌ها دوبار محاسبه شده و یا قبل از دخالت دوج به دست آمده است. اقدامات ایلان ماسک در واشنگتن باعث شد که او به طور فزاینده‌ای به فردی نامحبوب تبدیل شود. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، حتی تا بدانجا پیش رفت که ایلان ماسک را مسئول مرگ آینده میلیون‌ها کودک در کشورهای فقیرتر معرفی کرد. با این حال ایلان ماسک به حذف سازمان کمک‌های توسعه ایالات متحده USAID افتخار می‌کرد. اکنون که زمان کار او در پایتخت ایالات متحده واشنگتن به پایان رسیده، ایلان ماسک شروع به ابراز برخی از انتقادات در مورد دولت دونالد ترامپ کرده است. او در مصاحبه با CBS گفته است که از بسته کاهش مالیاتی که از سوی رئیس جمهور در مجلس نمایندگان به تصویب رسید دل سرد شده است و استدلال کرد که این امر تلاش‌های دوج برای کاهش هزینه‌ها را تضعیف می‌کند.
و با این گزارش مهرداد میردامادی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه یادآوری میکنم اگر درباره آنچه شنیدید انتقاد، نظر یا پیشنهادی داشتید با ما حتما در میون بگذارید، از جمله در تلگرام رادیو فردا به نشانی فرداگرام. سپاسگزارم.